بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 324 سطر هفتم. استاد مروی. جلسه 237 مورخه 1 دی 76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولعل وجهه استفادة العلية المنحسرة منه وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا. در باب مفهوم وصف بحث به اینجا رسید که مرحوم آخوند فرمودند در مثل فل غنم صائمت زکاتون، اگر این جمله بخواد مفهوم داشته باشه، مفهومش این است که فی الغنم المعلوفت لیس زکاتو، غنم معلوفه زکات نداره. بنابراین این که بعضی از شافعیه از مفهوم این جمله استفاده کردند که ابل معلوف زکات نداره غلط است، به خاطر این که گفتیم ما مفهوم وصف در جایی است که موصوف باقی باشه، وصف نابود بشه، ولی به این شکل که شافعیه مفهوم گرفتند معناش این است که موصوفم وجود نداره، غنمی نیست بلکه ابل معلوفه است، لذا این گونه مفهوم گرفتن از این جمله باطل است. مرحوم آخوند در بحث امروز تبعا لشیخ انصاری در کتاب مطارح صفحه 182 یه توجیهی رو برای این مدعای شافعیه مطرح میکنم و اون توجیه این است که میفرمایند ممکن ممکن است نظر شافعیه این معنا باشه که آقایان گفتند در باب مفهوم وصف، وصف علت منحصره است. اگر وصف علت منحصره باشد، نتیجه این می شود که در تمام اقسام وصف، هر قسمی که شما فرض کنید، وقتی وصف از بین رفت، علت منحصره از بین رفته. پس حکم از بین می رود. چه موصوف باقی باشه یا موصوفی هم باقی نباشه. پس بنابراین شما در مثال فل غنم صائمه میگوییم حالا که صائمه وجود نداره، حکم زکات هم نیست. چه غنم باشه چه نباشه، چه ابل معلوفه باشه چه نباشه. بنابراین توجیه کلام شافعیه ممکنه صحیح باشه، چنانچه با این توجیه در تمام اقسام وصف مفهوم داره. مثلا اگر وصف مساوی با موصوف باشه، اکرم انسانا متعجبا، تا تعجب از بین رفت میگیم سنخ حکم منتفی، اکرام نمیخواد. چه انسانی باشد چه نباشد و هاکذا. در جایی که وصف عام باشه، مثل این که دیروز گفتیم مولا بفرماید اکرم انسانا ماشیا، ماشی که از بین برود، سنخ حکم منتفی میشه. حالا دیگه میخواد موضوع باشه میخواد نباشه. بعد مرحوم آخوند میفرمایند شیخ انصاری در این مسئله نکته ذکر کرده، تفصیلی ذکر کرده که این تفصیل ایشون باطله، بلاوج هست. خلاصه تفصیل اینه که شیخ انصاری در مطارح صفحه 182 وقتی که وصف مساوی با موصوف یا اعم از موصوف رو ذکر میکنه، میگه اینجا وصف مفهوم نداره، چون وصف که از بین بره در این دو مورد موصوف هم از بین می رود، متعجب و ماشی که از بین برود انسان هم از بین می ره. پس دیگه جا نداره برای این که بگیم وصف مفهوم داره یا نداره، چون موصوف نابود شد. ولی وقتی که در فل غنم صائمت زکاتون به این مثال که میرسه شیخ انصاری، قول بعضی از شافعیه رو میخواد توجیه کنه، میخواد به یه شکلی اینجا بگوید حرف بعضی از شافعیه درسته، در حالی که مرحوم آخون میفرمایند خب در این مثال هم بعض شافعیه مفهوم رو به شکلی مطرح میکنن که موصوف از بین رفته، یعنی اونها میگن مفهوم جمله این است که ابل معلوف زکات نداره. خب اینجا هم موصوف از بین رفت که غنم باشه، پس اگر در اون دو مورد وصف مفهوم نداره چون موصوف از بین رفته، قول بعض شافعیه رو هم توجیه نکنیم، خب اینجا هم موصوف از بین رفته، غنمی وجود نداره. و اگر میگویید در اینجا وصف مفهوم داره با اینکه موضوع از بین رفته، در اون دو موردم باید بگید وصف مفهوم داره. پس بنابراین تفصیل بین این موارد صحیح نمی باشد. با ذکر این نکته بحث مفهوم وصف هم تمام میشه. عبارت رو دقت کنید. ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه. در بحث دیروز فرمودن بعض شافعیه گفتن فی الغنم صائمت زکاتون مفهوم داره، مفهومش هم اینه که ابل معلوفه زکات نداره. مرحوم آخون در بحث دیروز فرمودن این که مفهوم نشد، ولی حالا میخوان توجیه کنن این رو. شاید وجه قول بعض شافعیه استفاده علیت منحصره است از این وصف. میگن وصف علت منحصره، هر جا وصف از بین برود حکم از بین میره، اینجا از صائمه از بین رفته شده ابل معلوفه، بنابراین در حقیقت در اینجا حکم منتفی شده، مفهومش ابل معلوفه هست. و علیه فیجری، بنابراین توجیه جاری می شود نزاع مفهوم وصف، فی ما کان الوصف مساویا او اعم مطلقا، جاری می شود نزاع مفهوم وصف در جایی که وصف ما مساوی باشد. اکرم انسانا متعجبا، بازم بحث جاری می شود. میگیم متعجب علت منحصر است، حالا که از بین رفته انسان باشه یا انسان نباشه بحث می کنیم که آیا در اینجا مفهوم هست یا نیست. یا عم مطلق باشه وصف ما، مثل اکرم انسانا ماشیا، میگیم اینجا وقتی که این ماشیان از بین رفت علت منحصره بوده، سنخ حکم اکرام از بین می رود چه انسان باشه چه نباشه. فیدل على انتفاع سنخ الحکم عند انتفاعه، پس دلالت می کند وصف بر انتفاع سنخ حکم در نزد انتفاع این وصف، چون وصف میشه علت منحصره. این توجیه مرحوم آخوند. بعد از این توجیه اشاره به نکته می کنند شیخ انصاری فرموده فلا وجه فی تفصیل بینهما. مرحوم آخوند میفرمایند اگر ما علت و منحصره گرفتیم، نزاع در وصف مساوی هم جاری میشه، در وصف اعم هم جاری میشه، در فی الغنم الصائمه هم جاری میشه. پس وجهی نیست در تفصیل بین این دو مورد، جایی که وصف مساوی باشه یا وصف اعم باشه، بگیم در اینجا مفهوم وصف جاری نمیشه. و بین ما اذا کان اخص من وجهه، و بین اونجایی که مفهوم ما اخص، عرض کنم وصف ما اخص من وجه باشه، مثل فی الغنم صائمت زکات، فی ما اذا کان الافتراق من جانب الوصف، ماده افتراق هم از جانب وصف باشه، یعنی غنم برداشته شده به جاش ابل گذاشته شده، که در این مورد که به انهو، حالا حرف مرحوم شیخ اینه لا وجه للنزاع فیه ما، مرحوم شیخ فرموده در اون دو مورد جایی که وصف مساوی باشه یا وصف اعم باشه، وجهی نیست برای این نزاع، اصلا مفهوم وصف جاری نمیشه. چرا؟ معللا به عدم الموضوع، چون در اون دو مورد موضوعی باقی نمیماند. متعجب که از بین بره انسانم از بین میرود، ماشی که از بین بره انسانم از بین میرود، پس در اون دو مورد مفهوم وصف محل نزاع نداره. و استظهار جریانهی من بعض شافعیت فی، ولی مرحوم شیخ استظهار کرده، استظهار یعنی در حقیقت قبول کرده جریان نزاع رو از بعضی از شافعیه در این مورد اخیر، یعنی جایی که وصف ما اخص من وجه باشه. فرموده در فی الغنم صائمه استظهار کرده، ممکن حرف شافعیه درست باشه که این جمله مفهوم داره، مفهومش هم اینه که ابل معلوفه مثلا زکات نداره، ولی در اون دو مورد بحث مفهوم جاری نمیشود. مرحوم آخون میفرمان این تفسیر غلطه. خب اگه در اون دو مورد موضوع نداره لذا وصف مفهوم نداره، خب در این مورد سوم هم غنم از بین بره به جاش ابل بیاد موضوعی وجود نداره، پس بنابراین اینجا هم باید وصف مفهوم نداشته باشه. کما لا یخفا فتعمل جیدا. فصلون هل الغایة فی القضیه تدل على ارتفاع الحکم اما بعد الغایه بناء على دخول الغایه فی المغیا. مورد سوم از مباحث مفهوم بحث از مفهوم غایت می باشد. بحث این است که آیا غایت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. مرحوم آخوند تحت عنوان یک فصل سه نکته رو در این مسئله بیان میکنه. قبل از بیان مطالب ایشون دو مقدمه رو اشاره میکنه. مقدمه اول، ادبا و علمای علم اصول یه بحثی دارن، میگن آیا غایت داخل در مقیاس یا نه. با یک مثال بحث روشن میشه. مولا فرموده صم شهر الى اليوم العاشر، ماه رو روزه بگیر تا روز دهم. مغیّا صوم شهر است، غایت یوم عاشر است. بحث اینه آیا این روز دهم رو هم باید ما روزه بگیری که غایت داخل در مغیا میشه، یعنی باید روزه بگیریم تا پایان روز دهم، یا نه غایت داخل در مغیا نمی باشد. یعنی مولا که گفته روزه بگیر تا روز دهم، یعنی روز دهم رو نمیخواد روزه بگیر. خب یک بحث و نزاع است بین علما که توضیحش در نکته دوم خواهد آمد، فعلا اشاره بشه. مقدمه دوم، در جمله که غایت و مقیا ذکر شده معمولا در مقیا یک حکم داری، یک متعلق حکم داری و یک موضوع داری و یک نسبت بین حکم و موضوع، چهار رکن. مثلا در همین مثال صوم شهر الى اليوم العاشر، حکم داریم یعنی وجوب متعلق، حکم داریم یعنی روزه، وجوب به روزه تعلق گرفت. موضوع حکم داریم یعنی شهر، ماه، و یک نسبت هم هست بین وجوب روزه و این ماه، یه ارتباطی رو مولا بین این دو برقرار کرد. حالا بحث این است که آیا غایت که به عنوان یک قید در کلام ذکر میشه، قید برای حکم است این غایت، یا قید برای موضوع است، یا قید برای متعلق حکم است، یا غایت قید است برای نسبتی که بین حکم و موضوع می باشد. چهار نظر در اینجا وجود دارد که حالا مثالاشو فعلا نمیگیم، بعد در توضیح بحث خود به خود روشن میشه. اینم مقدمه دو. خب بعد از این دو مقدمه، محل نزاع این است: آیا غایت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ به این معنا که فرض کنید در همین مثال روزه، روز یازدهم شد، روز دهم نگفتیم، چون بعضی میگن غایت داخل در مقیاس، روز دهم رو هم باید روزه بگیر. حالا شده روز یازدهم، آیا این غایت دلالت میکند بر نفی حکم که روز یازدهم دیگه نباید روزه بگیری؟ یا نه غایت مفهوم نداره؟ نسبت به روزه یازدهم این جمله ساکت، هیچ دلالتی برش نداره. مشهور علما میگن غایت مفهوم داره، یعنی دلالت میکنه بر ارتفاع حکم. سید مرتضی و شیخ طوسی فرمودن غایت مفهوم نداره. ای تا اینجا دو قول. مرحوم نائینی میفرماید اگر ادات غایت حتی باشه مفهوم داره، اگر ادات غایت الا باشه مفهوم نداره. اینم قول سوم. قول چهارم تفصیل مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند می فرماید اگر از قواعد عربی استفاده کردی که غایت قید حکم است، اونجا غایت مفهوم داره، ولی اگر غایت قید حکم نباشد غایت مفهوم ندارد. پس مرحوم آخوند دو مدعا دارد. مدعای اول این است که اگر غایت قید حکم باشد مفهوم دارد. چرا؟ دلیلشون دو دلیل است. دلیل اول تمسک به تبادر. می فرماین اگر در جمله غایت قید حکم باشه مفهوم به ذهن تبادر می کنه. حالا مثال می زنیم روشن می شه. دلیل دومشون می فرمایند اگر غایت قید حکم باشه وقتی این قید از بین رفت لا محال حکم از بین میره و این خودش معنای مفهوم است. بعد مثال میزنم. مثال مرحوم آخوند دو تا روایت. روایت اول کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. هر شیء حلال است تا وقتی علم پیدا کنی حرام. خب اینجا حتی تعرفه قید برای حکم علیت است، لا محال کلام مفهوم داره. یعنی به مجردی که انسان علم داشت یه شیء حرامه حلیت او منتفی میشه. مثال دوم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. هر شیء طاهره تا علم به قذارتش پیدا کن. به مجردی که انسان علم به قذارت یک شیء پیدا کرد حکم طهارت منتفی میشه. پس خلاصه مدعای اول مرحوم آخوند این شد اگر احراز کردی
غایتی قید برای حکم است، لا محال اون غایت مفهوم داره، یعنی دلالت میکند که تا غایت وجود گرفت حکم منطوق منتفی خواهد شد. این قسمت اول مدعاشون. تا به قسمت دوم برسیم، فصل هل الغایت فی القضیه تدل على ارتفاع الحکم، آیا غایت در قضیه دلالت می کند بر ارتفاع حکم؟ حالا ارتفاع حکم اما بعد الغایه، از بعد از غایت، یعنی دلالت می کند بر این که روز 11 نباید روز بگیریم، بناءً على دخول الغایت فی المقیه، بنابراین که خود غایت داخل در مقیا باشه، یعنی بنابراین که روز 10 هم جزء مقیا باشه، خب روز 10 رو که باید روزه بگیریم، پس غایت اگه مفهوم داشت دلالت میکنه از روز 11 روزه نگیریم. او عنها و بعدها، یا غایت دلالت میکند بر این که از روز 10 و بعد از روز 10 روزه نگیرید، بناءً على خروجها، بنابر خروج غایت از مقیا. خلاصه غایت که مفهوم داره به یکی از این دو معنا خواهد بود. اگه گفتیم غایت داخل در مقیاس، یعنی روز 10 باید روزه بگیریم، مفهوم اینه از روز 11 روزه نگیریم. اگه گفتیم غایت داخل در مقیا نیست، معنای مفهوم داشتن اینه که از خود روز 10 نباید روزه بگیریم. حالا خلاصه آیا غایت دلالت بر ارتفاع حکم میکنه او لا یا نه؟ فیه خلافون. وقد نسب الى المشهور الدلاله على الارتفاع، نسبت داده شده به مشهور علما که غایت دلالت بر ارتفاع حکم میکنه، و الى جماعت منهم السید و مرحوم شیخ طوسی عدم الدلالت علی، غایت دلالت بر اون ارتفاع حکم نمیکنه. یک قولم از مرحوم نائلی نقل کردیم، تفسیر بین حتی و الى. اما نظر مرحوم آخون و تحقیق انه، مرحوم آخون میفهمن تحقیق این است که اذا کانت الغایه به حسب القواعد العربیه، اگر غایت به حسب قواعد عربی قید برای حکم باشد، چنانچه در قول خداوند کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، خب بر طبق کدوم قاعده عربی اینجا حتی تعرف انه حرام قید برای حلالون است، قید برای حکمه؟ اون قاعده اینه که الاقرب یمنع الابعد، اینجا حتی تعرف انه حرام میخواد قید باشه، میتونه قید حلالون باشه، میتونه مثلا قید شیء باشه، چون حلال نزدیکتر به این عرض کنم که قید هست، ما قید رو میگیم قید حلالون، هر شیء حلال است، این حلیت مقید به اینه تا اینکه بشناسی که او حرامه، و کل شیء طاهر، هر شیء طاهر و پاکه، این پاک بودن و طهارت مقید به این قیده تا این که بشناسی که اون شیء قذر و نجسه. خب اگر خلاصه غایت قیده برای حکم باشه، کانت دالتن علی ارتفاعه عند حصولها، این غایت دلالت میکند بر ارتفاع حکم در نزد حصول غایت، وقتی این غایت وجود گرفت لا محاله حکم منتفی میشه. چرا؟ دو تا دلیل دارن، لانسباق ذالک منها، به خاطر تبادر این مفهوم داشتن از این غایت در جایی که قید برای حکم باشد، کما لا یخفا، که واقعا ظاهر قضیه را بسنجیم همینه، به ذهن تبادر میکنه که این حکم حلیت عرض کنم که مقید است تا وقتی که بشناسی حرامه، یعنی وقتی شناختی حرامه دیگه اون چه حلال نمی باشد. دلیل دوم، و کونهی قضیت تقییدهی بها، و بودن این مفهوم داشتن است مقتضای تقیید حکم را به این غایت، ما که حکم را به غایت مقید میکنیم، یعنی معناش اینه که وقتی عرض کنم این غایت محقق شد دیگه اون حکم مرتفع میشه، و الا لما کانت ما جعل غایتا له به غایه، به الا نمی باشد اون چرا که قرار داده شده است اون چیز غایت برای اون حکم غایت. اصلا معنای غایت اینه، غایت یعنی نهایت الحکم، یعنی منتهی شدن شی. خب حالا اگر این غایت غایت حکم باشه، معناش اینه که وقتی این غایت محقق شد اون حکم منتهی میشه و هو واضح الی النهایه. بفرمان این مسئله روشن و واضح است و نیاز به توضیح نداره. و اما اذا کانت به حسدها قیدا للموضوع، قسمت دوم مدعای مرحوم آخر خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.